شما مانده نباشین. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان می گوید مطرح ساختن بازنگری توافقنامه امنیتی با آمریکا در بهبود وضعیت امنیتی کمک نمی کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها. فرمانده مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است اگر طالبان راه جنگ را برگزینند، با جنگ روبرو خواهند شد. اتهام های سوء رفتار جنسی از سوی یک زن علیه نامزد جدید رئیس جمهوری ایالات متحده برای کرسی ستره محکمه این کشور علنی شده است. و اردوی روسیه در مورد سقوط یک طیاره مسافربری بر فراز منطقه در شرق اوکراین در سال 2014 ادعای جدید را مطرح کرده. این هم تفصیل خبرها. جنرال اسکات میلر، فرمانده مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، میگوید اگر طالبان پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را نپذیرند، حمله ها بر این گروه افزایش خواهد یافت. جنرال میلر که به خاطر بررسی وضعیت امنیتی به ولایت پروان رفته بود، گفت آمریکا به خاطر آوردن صلح در افغانستان حضور نظامی دارد و از هر راه برای آوردن صلح و ثبات در این کشور تلاش میکند. جنرال میلر میگوید اگر طالبان راه جنگ را انتخاب کنند، ما علیهشان می جنگیم. در پروان، کندهار، میدان وردک، کاپیسا و در هر جایی که طالبان بخواهند که جنگ کنند، ما نیز می جنگیم. در جریان این سفر یک نشست مشترک با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان مردم ولایات شمال کابل در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان نیز برگزار شد. این در حال است که طالبان اخیراً حمله هایشان را در گوشه های گوناگون افغانستان افزایش دادند. یک مقام محلی فرام میگوید در حمله طالبان بر یک پست امنیتی 7 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. خیر محمد نورزه، یک عضو شورای ولایتی فرا، گفته که رویداد صبح امروز در ولسوالی پشترود رخ داد. در سرپل مقام های امنیتی میگویند در جریان عملیات موسوم به ولید 19 نو قریه در مرکز این ولایت دوباره به دست نیروهای افغان افتادند. ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سرپل، برای رادیو آزادی گفت که قبلا این مناطق در کنترل طالبان بود. او بیشتر گفت
عملیات مشترک نیروهای امنیتی و کماندوها تحت نام ولید 19 در مربوطات مناطق قشقری و بلغلی قسمت جنوب شهر سرپل آغاز شده و همکنون هم در اونجا جریان داره، تصاور عملیات داره.
پیش از این برخی از اعضای شورای ولایتی سرپل و شماره از مقام‌های محلی از احتمال سقوط این ولایت ابراز نگرانی کرده بودند. در منطقه و جهان بشنویم که اردوی روسیه در مورد سقوط یک طیاره مسافربری بر فراز منطقه در شرق اوکراین در سال 2014 ادعای جدید را مطرح کرده. مقام های روسی در یک نشست خبری در مسکو امروز ادعا کردند راکتی که طیاره شرکت هوایی مالزیایی را سقوط داده بود، پس از تولید در سال 1986 به اوکراین تحت اداره شوروی سابق فرستاده شده بود و هیچگاه به روسیه بازگردانده نشد. این اقدام مقام های روسی تلاش برای به اعتبار ساختن دریافتهای تحقیقات بین المللی در مورد این رویداد پنداشته می شود. محققان بین المللی تشخیص دادند سیستمی که از آن راکت پرتاب شده است از روسیه به اوکراین آورده شده بود پیش از آن که طیاره بوئینگ 777 هدف قرار داده شود. یافته های آنان همچنین نشان می دهد که این سیستم راکت انداز بعداً دوباره به روسیه قاچاق شده بود. در واکنش به این ادعاها یک مقام ارشد حکومت اوکراین آن را سخنان جعلی نامناسب خواند. طیاره مسافربری که از آمستردام به سوی کوالالامپور در حال پرواز بود در هفته جولای سال 2014 سقوط داده شد. تمامی 298 مسافر و عمله پرواز کشته شدند. جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده در اسکوپیا پایتخت مقدونیه با راتمیلا سکرینسکا وزیر دفاع و زوران زایف صدر اعظم این کشور ملاقات کرده. وزیر دفاع ایالات متحده که امروز وارد اسکوپیا شد، برنامه ای را برای گسترش همکاری در بخش امنیت سایبری میان واشنگتن و اسکوپیا هم اعلام کرد. پیش از این ماتس هشدار داد که روسیه تلاش دارد تا با استفاده از پول نفوذش در برابر همه‌پرسی آینده برای تغییر نام این جمهوری یوگسلاویای پیشین مخالفت ایجاد کند. اما او افزود روشن نیست که تلاش‌های مسکو برای شکست دادن همه‌پرسی چقدر مؤثر خواهد بود. قرار است همه‌پرسی برای تغییر نام مقدونیه با تاریخ 3 سپتامبر برگزار شود. پرسش اصلی از رای دهندگان این است که آیا می‌خواهند نام مقدونیه و مقدونیه شمالی تغییر یابد؟ و تایید نامزد جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای احراز کرسی استر محکمه به دنبال ادعای علنی در مورد گذشته سوء رفتار جنسی احتمالاً با یک مانع برخورده است. برت کاوانا از حزب جمهوری‌خواه دومین نامزد ترامپ برای احراز یک کرسی عمری با عنوان یکی از 9 قاضی استر محکمه است و تایید او توسط مجلس سنا موازنه را در استر محکمه آمریکا به جانب محافظه‌کار تغییر خواهد داد. رای تایید او در سنا ممکن است کند شود، چون که یک زن ناشناس که کاوانا را در سالهای 1980 انگام که شاگرد دوره لیسه بود در به سوء رفتار جنسی متهم کرده بود، در 16 سپتامبر دایش را علنی ساخت. کریستین بلیزی فورد که اکنون یک استاد 51 سال است گفت ده ها سال پیش که هنوز شاگرد مکتب در ایالت مریلند بود، کاوانا در حالت نشعه او را بر یک تخت محکم گرفت و تلاش کرد لباسهایش را از تنش برون کند. فورد گفت کاوانا هنگامی که او میخواست فریاد بزند دستش را روی دهانش گذاشت. هفته گذشته پیش از آن که فورد اتهامایش را آشکار کند، کاوانا آن را به گونه قطعی و سریع رد کرد. جمهوری خان اکثریت 51 در برابر 49 رای را در سنا دارند و در صورت مساوی شدن آرا مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده رای خواهد داد. به این ترتیب دموکرات ها نمیتوانند تقرر کاوانا را متوقف کنند، مگر اینکه برخی از جمهوری خواهان خلاف او رای دهند.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید مطرح ساختن بازنگری توافقنامه امنیتی با آمریکا در بهبود وضعیت امنیتی کمک نمیکند.
دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمیکنم که کمکی به وضع امنیتی کشور ما میکنه یا به بهبود وضعیت امنیتی میکنه. در این شک نیست که دشمنای افغانستان یک بهانه را مسئله حضور نیروهای بین المللی در
شورای عالی صلح میگوید گذاشتن پیش شرط برای آغاز گفتگوی صلح مسیر مذاکرات را دشوارتر میسازد.
و قید و شرطی که وجود داشته باشه به نام شرط، اونا میتونن بالای میز مذاکره مطرح بکنن و از اونجا توافق شود.
شدت حملات شورشان در این اواخر در ولایت‌های فرا و بادغیس باشندگان ولایت‌های غربی افغانستان را نگران ساخته است.
شورای عمومی رفت آمد مردم بادغیس به هرات جای نگرانی و هر روز شهادت و هر روز کشتن بچه‌های مردم شهید میشه، خیلی جای نگرانی به مردم بادغیس.
ملل متحد یک مرکز اجتماعی و پاسخگو برای سمع شکایات و کمک رسانی به مردم افغانستان را رسما امروز در کابل افتتاح کرد. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم از جریان بازی تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا ضمن مسابقات جام آسیا در ابوظبی نیز به شما معلومات می دهیم. با ما باشید. بازی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا ضمن مسابقات جام آسیا در ابوظبی جریان دارد. تیم افغانستان با از دست دادن 3 بازیکن خود در اوور 37م 168 رنز دارد. دوستان عزیز، از جریان این مسابقه شما را آگاه خواهیم ساخت، ولی می‌گردیم به تحولات دیگر افغانستان. ریاست اجرایی افغانستان میگوید مطرح نمودن مسئله بازنگری از سند امنیتی با آمریکا در بهبود وضعیت امنیتی کمک نمی‌کند. عبدالله عبدالله امروز قبل از نشست شورای وزیران به رسانه‌ها گفت که این سند در لوی جرگه تایید و از سوی حکومت وحدت ملی به امضا رسیده است. این در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته ولسی جرگه تصمیم بر تجدید نظر در مورد سند امنیتی با آمریکا را مطرح ساخت. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایه میگوید موضوع تجدید نظر در مورد سند امنیتی میان افغانستان و آمریکا بنابر اهداف شخصی برخی ها مطرح شده است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران به رسانه ها در مورد گفت:
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و حکومت وحدت ملی در اولین روزها او را به امضا رسانید، دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمک به وضع امنیتی کشور ما میکنه یا به بهبود وضعیت امنیتی میکنه.
این در حال است که در جلسه عمومی چهارشنبه گذشته ولسی جرگه که ریاست آن را هماین معاون اول این جرگه به دوش داشت، تصمیم گرفته شد تا در مورد سند امنیتی افغانستان و آمریکا تجدید نظر شود. اما در نشست عمومی روز شنبه هفته جاری برخی از اعضای ولسی جرگه تجدید نظر روی این سند را خلاف قانون اساسی عنوان کردند. قابل یادآوری است که موضوع تجدید نظر در مورد سند امنیتی افغانستان با آمریکا همزمان از سوی برخی مخالفین سیاسی حکومت نیز مطرح شد. سند امنیتی میان افغانستان و آمریکا با وجود مخالفت‌های گوناگون از سوی لوی جرگه مشورتی تصویب و در اوایل حکومت وحدت ملی امضا شد. رنا ترین یکی از سناتوران پیشین میگوید بر اساس ماده‌های توافقنامه هر دو جانب توافق کننده حق تجدید نظر در مورد سند را دارند.
امنیتی تړون باندې تجدید نظر کول د
وای میگوید تجدید نظر در مورد سند امنیتی حق مردم است، اما به شکلی که به اقتصاد و ارزش‌های سیاسی و بین‌المللی افغانستان ضربه وارد نکند. به چنین شرط بزرگان ما باید در مورد غور و بررسی کنند. عبدالله عبدالله همچنان افزود که در این شک نیست که مخالفین مسلح حضور نیروهای خارجی را در افغانستان بهانه نموده و به گفته وی در حال حاضر همین کشور تحت حملات شبکه‌های مختلف تروریستی قرار دارد. وی همچنان گفت که افغان‌ها همیشه تلاش نمودند تا به پای خود بیستند و مسئولیت تامین امنیت کشورشان را خودشان به دوش بگیرند.
در این میان برخی کارشناسان نظامی افغان میگویند که ولسی جرگه به اشاره برخی از کشورهای منطقه تلاش میکند که سند امنیتی و دفاعی با آمریکا بازنگری شده لغو شود. همکارم جاوید حسنزاده با آقای محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان مصاحبه کرده و نظرش را در مورد تصمیم اخیر ولسی جرگه و اظهارات امروز دکتر عبدالله درباره آن پرسیده است.
بدون شک که پیمان امنیتی که ایالات متحده آمریکا با افغانستان امضا کرده همچون پیمان‌ها در تمام کشورهای دنیا امضا میشه، حتی عربستان سعودی را شما میبینید کمی از 37,000 آمریکایی در اوجه عده ها داره و پیمان دارند با سعودی. افغانستان هم یک کشور مستقل است، میتونه با اکثر کشورها پیمان‌های مختلفی را امضا بکنه، خصوصا پیمان‌های امنیتی که افغانستان یک کشور جنگ زده است و ایران است، امکانات خود نداره و ضرورت داره به خاطر دفاع از وطن خودش پیمان امضا کنه. اما متاسفانه پیمان امنیتی که ما داریم از این پیمان افغان‌ها استفاده درست نتونستن، با آمریکایی‌ها هم واقعا به پیمان وفادار نبودن. افغانستان اکثرا از طرف پاکستان و از طرف تاجیکستان حتی بمبارد شد، آمریکایی‌ها صدای خود نکشیدن، راکت بارانی‌هایی که بالای افغانستان صورت گرفت آمریکایی‌ها از افغانستان دفاع نکردن و پاکستان فشار ندادن. اما موضوع بازنگری پیمان، اگر فشار بالای ایالات متحده آمریکا وارد شود که از این پیمان مردم افغانستان بتونه به صورت درست به نفع خود کشور استفاده بکنه، این کار نیک است. اما اگر نکنه، وقتی که پیمان امضا شده به اساسیت‌های منطقه، فرا منطقه، استخبارات منطقه، کشورهای منطقه را به بار آورده و به هر روز افغان‌ها کشته میشن، هر روز کشورهای دیگه علیه افغانستان تجاوز میکنن، راکت‌ها پراگنی میکنن و آمریکا پیشینه چی نمی کنه، پس مفاد پیمان به افغان ها چی است؟
بله، عبدالله عبدالله به یک نوع این کار دشمن های افغانستان خواند و به گفته از او که آنها نمی خواهند که نیروهای خارجی در افغانستان مستقر باشند. آیا به نظر شما چنینه؟
بدون شک کشورهای منطقه هرگز نمی خواهد که افغانستان با یک کشور قدرتمند دنیا روابط نیک داشته باشه و از جای اکمال شود و او کشور در وقت ضرورت از افغانستان دفاع بکنه. ایده طبعا نه پاکستان علاقه داره که کار شود، نه ایران و نه سایر کشورهای چین و روسیه و دیگرها. اونا طبعا افراد و اشخاص خود دارند در افغانستان که سر و صدا ها را میکنند، اما بودن خارجی ها در افغانستان شخصا من خودم هم مخالف ازی هستم، اما در شرط مخالف هستم که افغان ها خودش اتفاق کنند، اتحاد کنند، حکومت مستقل خود ایجاد بکنند و با هم دست چی بتن نهی که زمین سازی شود به کشورهای مختلف که دست اندازی کنه و بالاخره افغان ها هر روز قربانی باشه و هر روز کشته شود. به این خاطر بدون شک که یک تعداد کسا اشخاص و افرادی هست که از کشورهای منطقه فرا منطقه و استخبارات منطقه پول دریافت میکنن و این سرسده ها را میکنن. این به نفع افغانستان نیست.
کارشناس نظامی محمد آگل مجاهد درباره تصمیم اخیر ولسی جرگه مبنی بر بازنگری پیمان امنیتی با امریکا و اظهارات امروز رئیس اجرایه در این مورد ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد که یکی از کماندانان خیزش مردمی در ولسوالی قرقین با پسرش امروز کشته شدند. عالم رحمانیان را با خود در خط تلفن داریم. رحمانیان صاحب، جزئیات از چی قرار است؟ کماندان خیزش مردمی در چه شرایطی کشته شده و مسئولین این حادثه کیستند؟
بله، قربان ترتی کماندان خیزش های مردمی ولسوالی قرقین جوزجان که از دو سال به این سو بر علیه طالبان در این ولسوالی می جنگید، روز گذشته از جنگ دست کشید. تمام سلاح‌های دستاشتی خود با تمام پرسنل خود تسلیم امنیت ملی کرد و امروز در قریه ارنجی ولسوالی چاهی ولایت بلخ که راهی مزار شریف بود با پسرش یک جا کشته شده. تعدادی از مواطن سفیدانی که با او همراه بودن گفته میشه که لادرکن. یکی از اقارب و نزدیکان این کماندان خیزش مردمی لحظات پیش گفت که دولت به حمایت از این کماندان خیزش مردمی که از دو سال به این سو در مقابل طالبان می جنگید کمک نکرد، بالاخره از جنگ دست کشید و سلاح‌های خود تسلیم دولت کرد. در حالی که جسد این کماندان با پسرش به قرقین انتقال داده شده، ولی عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت کماندانی یمی جوزجان از کشته شدن قربان تردی اظهار بیخبری کرد.
تشکر از معلومات شما. معلومات شما چی میگه که این قماندان خیزش مردمی وقتی که کشته شده خل سلاح بود، نزدش اسلحه نبود، همه اسلحه خود به دولت تسلیم کرده بود، چطور؟
این بعد گفته یکی از بچه یعنی کشته شده ها گفت که این به امید این که اگر به دولت سلاحش تسلیم بکنه دولت از این حمایت خواهد کرد، اما کسی از این حمایت نکرد. حتی طالبان بر از این کار از این استقبال کرده، گفتن که هر جایی که میری و تو کسی مانی شده نمیتونه و رایت باز است. از این خاطر معلوم نیست که چی کسی قماندان
بله.
را کشته و از توی کیها کشته شده
بله.
هم معلوم نیست.
بله، تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان از واقع کشته شدن یک قماندان خیزش مردمی که قبلا قماندان بود از کشته شدن وی و پسرش گزارش داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید گذاشتن پیش شرط برای آغاز گفتگوی صلح مسیر مذاکرات را دشوارتر میسازد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا در صحبت با رادیو آزادی تاکید ورزید که به شمول رهایی زندانیان طالبان هر گونه شرط باید در میز گفتگوها مطرح شود. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
شورای عالی صلح افغانستان هر گونه خواست طالبان را برای آغاز گفتگوهای صلح پیش از آغاز این روند بی شرط می‌خواند و می‌گوید این گونه پیش شرط‌ها رسیدن به صلح را دشوار می‌سازد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که پیش از آغاز گفتگوهای صلح نباید شرط مطرح باشد و حکومت افغانستان نیز باید این اصل را در نظر داشته باشد.
پرنسیپی که تا حال ما او را دنبال کردیم این بود که ما بدون قید و شرط حاضر میشیم به میز مذاکره و قید و شرطی که وجود داشته باشه به نام شرط اونا میتونن بالای میز مذاکره مطرح بکنن و از اونجا توافق شود. به طور مثال امی رهایی زندانی ها را می خواهیم. اینها بالای مذاکره به خوبی مطرح شده می تانه.
آژانس خبری رویترز به تازگی نگاشته است که شمار از مقام های طالبان در پیوند به چگونگی آغاز گفتگوهای سال و رهایی طالبان از زندان های افغانستان معلوماتی را با این آژانس شریک ساخته است. در این گزارش رویترز که حالا طالبان آن را به دور از حقیقت خواندند آمده است که طالبان از بهر آغاز گفتگوهای سال با حکومت افغانستان خواستار رهایی شمار از طالبان به شمول نصحقانی از زندان های افغانستان شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید از راههای گوناگون با این گروه در تماس هستند و اما شرط های پیش از آغاز گفتگوهای صلح پذیرفتنی نیست. به گفته آقای قاسمیار، خروج نظامیان خارجی از افغانستان، رهایی زندانیان طالب از زندان های این کشور و سهیم شدن در قدرت موضوعاتی بودند که پیوسته در تماس ها از سوی این گروه مطرح شده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده، مطرح شدن پیش شرط ها در پیوند به صلح افغانستان از سوی این گروه را شایعات می خواند.
رادیو آزادی،
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در این اواخر حملات طالبان در ولایت‌های حوزه غرب افغانستان شدت اختیار کرده است. ولایت‌های فرا و بادغیس بیشتر از همه شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت بودند. در درگیری‌های تازه میان طالبان و نظامیان افغان در فرا و بادغیس بیش از 20 تن از نیروهای امنیتی جان باختند. این حملات طالبان نگرانی جدی باشندگان ولایت غربی را برانگیخته است. همکارم شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
ولایت های حوزه غرب افغانستان در روزهای اخیر شاهد درگیری های خونین میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بوده است. از هرات تا غور و از بادغیس تا فرا پست های امنیتی آماج حملات مخالفان مسلح دولت قرار گرفتند. در حملات تازه طالبان بر چندین پسته امنیتی در ولایت‌های فرا و بادغیس بیش از 30 تن از نیروهای اردو و پلیس ملی جان باختند. نقیب الله امینی، سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بادغیس، میگوید شب گذشته بیش از 700 تن از طالبان بر پست‌های امنیتی بند سبزک در سرحد میان هرات و بادغیس حمله کردند که در نتیجه به شمول عبدالحکیم، قمندان قرارگاه ریزرف کندک شورای ولایت بادغیس، 5 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شدند.
گروه 700 نفری از مخالفین مسلح دولت شب گذشته بر پاسگاه‌های امنیتی در بند سبزک ولایت بادغیس حمله کردند و پلان داشتند که پست‌های امنیتی را تصرف کنند. قمندان عبدالحکیم خان مودودی، قمندان شجاع و قهرمان کندک ریزرف پلیس ملی در ولایت بادغیس، با شمول 4 سرباز دیگر به شهادت رسید و 4 تن دیگرشان هم مجروح شدند.
سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بادغیس میگوید در این درگیری‌ها همچنان 22 طالب مسلح نیز کشته شدند و 16 تن دیگرشان زخم برداشتند. عبدالله افسلی، معاون شورای ولایتی بادغیس، میگوید طالبان در تلاش کنترل شهرهای هرات بادغیس هستند و سقوط پست‌های امنیتی در این مسیر نگران کننده است.
شهرهای عمومی رفت آمد مردم بادغیس به هرات جای نگرانی و هر روز شهادت، هر روز کشتن بچه‌های مردم شهید میشه، خیلی جای نگرانی به مردم بادغیس.
یک پسته نیروهای امنیتی در حال در ولایت بادغیس سقوط کرده است که 25 تن از نیروهای امنیتی افغان در حمله طالبان مسلح در ولسوالی‌های بالا بلوک، پشت رود، پشت کو و قریه شمالگاه در فاصله 10 کیلومتری شمال شرق شهر فرا کشته و 7 تن از نیروهای پلیس نیز اسیر شدند.
رادیو آزادی.
از رویدادهای امنیتی در غرب افغانستان سر میزنیم به کابل. ملل متحد یک مرکز اجتماعی و پاسخگو برای سمع شکایات و کمک رسانی به مردم افغانستان را رسما در کابل افتتاح کرد. معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه در افغانستان روز دوشنبه هنگام افتتاح این مرکز گفت که مردم می توانند با دایل کردن شماره 410 با این مرکز به شکل رایگان تماس گرفته و مشکلات ناشی از پروژه های ملل متحد را مطرح کنند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
آواز افغانستان یک ابتکار مشارکت اجتماعی و پاسخگویی جمعی است که اشخاص آسیب‌پذیر می توانند به شکل رایگان به خاطر به دست آوردن معلومات و ثبت نظریاتشان درباره پروگرام‌های کمک رسانی به این مرکز تماس بگیرند. این مرکز توسط دفتر سازمان ملل متحد در بخش خدمات پروژه‌ای یا یونپس با حضور داشت وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان برای دوشنبه در کابل رسما افتتاح گردید. توبی لنس، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان، در مورد شروع کار این مرکز معلومات داده گفت. وای میگوید هر کس میتواند با تلفن بدون کدام مصرف شماره 400 در دایل نموده و با همکاران ما در تماس شوند. این یک مرکز خوب پاسخگویی است تا به شما کمک های بشری صورت بگیرد. شما اگر مشکل، پیشنهاد و انتقاد دارید با همکاران ما در تماس شوید. ما نظریات و سوالاتتان را نیز میشنویم. وای با اشاره به بحران 40 ساله در افغانستان گفت که این کشور با مشکلات مختلف روبرو بوده و اخیراً خشکسالی نیز مردم افغانستان را تهدید میکند. وای گفت که آنان در بخش‌های مختلف به شمول کمک به مهاجرین، آسیب دیدگان حوادث طبیعی، اطفال و زنان آسیب دیده از خشونت را کمک و راهنمایی میکنند. قرار معلومات مسئولان دفتر یونپس، مرکز اجتماعی پاسخگویی اولین بار در عراق شمالی ایجاد شده و در سطح جهان این دومین مرکز میباشد که در افغانستان آغاز به کار کرده تا به مشکلات مردم در این کشور رسیدگی شود. در مراسم افتتاح این مرکز برعلاوه مسئولان دفاتر مختلف ملل متحد، مقامات حکومت افغانستان به شمول وزیر مهاجرین و عودت‌کننده‌ها و وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان نیز حضور داشته و افتتاح این مرکز را یک اقدام خوب خواندند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله شامگاهی قرار داریم در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. پس از تنش روی پروژه دهلیز اقتصادی بین پاکستان و چین، لوی درستیز اردوی پاکستان از چین دیدن می کند. دیدار سه روزه جنرال جاوید بجوا از پیکینگ امروز آغاز می شود. همکارم مقیم نایب گزارش می دهد.
لوی درستیز اردوی پاکستان دیدار سه روزه خود را از چین امروز آغاز می کند. جاوید بجوا یکی از چهره های ارشد پاکستان به شمار می رود که پس از روی کار آمدن حکومت جدید پاکستان تحت رهبری عمران خان از چین دیدن می کند. چین از جمله کشورهای متحد پاکستان است. سفر لوی درستیز اردوی پاکستان یک هفته پس از بازدید یک دیپلمات ارشد چین از اسلام آباد صورت می گیرد. پاکستان با تضعیف مناسبات با ایالات متحده آمریکا در سالهای اخیر روابط خود با چین را عمیق‌تر ساخته است. جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، دیروز در توییتر خود نوشت لوی درستیز نیروهای مسلح این کشور در این سفرش با مقامهای چینایی به شمول امتای خود دیدار و ملاقات خواهد کرد. جاوید بجوال لوی درستیز اردوی پاکستان در این سفرش شاید روی رفع نگرانی ها در مورد پروژه دهلیز اقتصادی که در هفته اخیر توسط وزیر تجارت پاکستان ابراز گردید تمرکز کند. وزیر تجارت پاکستان در مورد پروژه دهلیز اقتصادی که از کشورهای جنوب آسیا می گذرد ابراز نگرانی کرده بود. این پروژه راه ابریشم قدیمی را احیا می کند. عبدالرزاق داود وزیر تجارت پاکستان پیشنهاد کرد که این پروژه به نام دهلیز اقتصادی چین و پاکستان باید برای یک سال به تعویق افتد. او در مصاحبه با فاینانشال تایمز همچنان گفت مذاکرات روی قراردادهای پروژه دهلیز اقتصادی با حکومت قبلی به طور غیر عادلانه صورت گرفته و بیشتر به خواست جانب چین بوده است. وزیر تجارت پاکستان اندک بعد این سخنان را تعریف شده خوانده، اما درستی آن را زیر سوال نبرد. این سخنان فقط لحظات چند پس از بازدید وانگ هی، رئیس شورای دولتی و وزیر خارجه چین از پاکستان صورت گرفت و هر دو جانب تاکید کردند که این پروژه که از سوی پیکینگ تمویل می‌گردد، منافع هر دو کشور را تامین می‌کند. حکومت پاکستان روز پنجشنبه گفت اسلام آباد می خواهد در جمع پروژه بزرگ دهلیز اقتصادی پروژه های خرد دیگر را نیز شامل کند که در انکشاف اقتصادی پاکستان کمک می کنند. پیکینگ 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری را در پروژه های زیربنایی سرکسازی پاکستان وعده داده است.
همکار مقیم نایب از روابط اسلام آباد و پیکینگ گزارش داد. شنوندگان عزیز، مسابقه میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا ضمن بازی‌های جام آسیا در ابوظبی جریان دارد. تیم افغانستان با از دست دادن 3 بازیکن خود در اوور 42 190 رنز یا امتیاز دارد. با امید پیروزی تیم افغانستان میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.